البته باید شهرداری هم دقت نظر داشته باشه دیگه در انتخاب پیمانکاران و همینطور انعقاد قرارداد باهاشون.
قطعا تمام موارد در قراردادهای فیمابین لحاظ میشه.
آقای دکتر اسخای میکنم، یک بحثی رو یکی از منتقدان مطرح کرده بودن در خصوص فعالیت پیمانکاران در محلهای دفع زباله که معتقد بودن اینها قانون مدیریت پسماند رو به طور کلی نادیده گرفتن، رعایت نمیکنن، از طرفی هم شرایط کار برای کسانی که به عنوان حالا بازیافتی در اونجا کار میکنن شرایط بهداشتی نیست. اینها رو قبول دارین و اگر قبول دارین چطور باید کنترل بشن؟
ببینید، مجتمع آرادکو خصوصا در دو سال گذشته مورد بازدید خیلی از رسانه ها بوده. همکارای خودتون خیلی بازدید داشتن از این مجموعه و شرایط کاری مجتمع رو دیدن. به لحاظ اون تحصیلاتی که برای کارگرها در نظر گرفته میشه، من فقط میتونم خیلی به سرعت اشاره کنم که پزشک مستقر اینجا وجود داره، پرونده پزشکی برای همه کارگرها وجود داره، توی قراردادا لباس کار به اصطلاح لباس‌های حتی فصلی و امکانات بهداشتی، ماسک، دستکش و سایر موارد پیش بینی شده. شرایط کاری اینجا به صورتی هست که واقعا از خیلی از جاهایی که شاید به نظر نیاد خیلی بهتر هستش. من تاکید می‌کنم که واقعا میشه یه تورهایی هم خود سازمان به اصطلاح برنامه ریزی کرده برای
خبرنگاران به بازدید
و خبرنگارا هم پارسال چندین مورد اومدن بازدید کردن و شرایط رو دیدن. خوشبختانه هم به اصطلاح اداره کار شهرستان ری، هم بهداشت شهرستان ری هم بازدیدهای متعدد و حتی سرزده از مجموعه ما دارن و اگر موردی بود قطعا با ما مکاتبه میکردن تو این قضیه.
بله، خیلی ممنونم. و از اونجایی که موضوع برنامه ما و عنوانش اقتصاد زباله‌ای در چرخه شهر هست، به عنوان سوال پایانی نمیدونم حالا راغب هستیم پاسخ بفرمایید در خصوص میزان برآورد ریالی و تومانی بحث بازیافت و جمع‌آوری پسماندها هست. اونجور که گزارش شده ارزش تقریبی هر تن زباله رقمی در حدود 400 هزار تن و گردش مالی زباله در کشور ما بیش از 6 هزار میلیارد تومان هست. بحث اقتصادی زباله باعث میشه که ورود افرادی تحت عنوان زباله‌گردهای غیر مجاز به این حوزه بیشتر بشه. ضمن اینکه اگر تمایل داشته باشید در خصوص گردش ریالی و تومانی زباله صحبت کنین، اشاره هم به این داشته باشین که چطور میشود زباله‌گردهای غیر مجاز رو شناسایی کرد و اصولا وقتی ما میگیم زباله‌گرد غیر مجاز یعنی سایر زباله‌گردها مجاز هستن، مجوز دارن؟
خب من میتونم بگم که این اعداد واقعا این مقدار شاید تخیلی باشه و ساخته ذهنی هستش که خیلی آشنایی به این مجموعه نداره، شاید اصطلاح خیلی تسلط به این حوزه ندارن. من یه مقدار میخوام از سطح بالاتری به مسئله مدیریت پسماند نگاه بکنید. مدیریت پسماند در همه کشورها و حتی کشورهای به اصطلاح توسعه یافته در نهایت هزینه بر هستش، یعنی دولت باید تو این قضیه یارانه پرداخت بکنه، سوبسید بده، حمایت بکنه. شاید یک بخشیش که فقط جداسازی مواد بازیافتی هستش به اصطلاح سودآور باشه، ولی بیشتر اون هزینه در محل جمع‌آوری و انتقال هستش که اون واقعا هزینه بر هست و همه دولت‌ها رو این قضیه یارانه پرداخت میکنن و حمایت‌های مالی میکنن از مدیریت اجرایی. شاید در بهترین حالت که شما سمت بازیافت مواد رفته باشید، بازیافت انرژی رو کرده باشید، شاید بتونید یه چیزی حدود مثلا 60% 70% هزینه ها رو جبران بکنید که توی کشورهای توسعه یافته تا این نقطه تقریبا رسیدن و ما هم توی این مسیر هستیم که به اون نقطه برسیم. و کلیت این بحث مدیریت پسماند چون محیط زیستی هست و همه کارهای محیط زیستی هم قطع به یقین هزینه بر خواهند.
بله.
ولی در خصوص سوال دومتون، اصولا زباله گرد غیر مجاز، اصلا زباله گرد مجاز و غیر مجاز ما نداریم.
بله.
همشون غیر مجاز هستن و این کار چه به لحاظ بهداشتی و چه لحاظ امنیتی کار نادرستی هست.
یعنی پیمانکارانی که با شما قرارداد می‌بندن برای جمع‌آوری و تفکیک زباله، استخدام افرادی برای جمع‌آوری زباله، یعنی کارشون کاملا غیر قانونیه؟
کاملا غیر قانونی هستش. پیمانکاران در قراردادی که با ما دارن مجاز هستن از روش‌های تعریف شده مثل به اصطلاح همون کانکس‌های بازیافت، خودروهای ملودی و یا اپلیکیشن‌های بازیافت جمع‌آوری رو انجام بدن.
پس این بچه‌هایی که تحت عنوان زباله‌گرد می‌بینیم اینا چجوریه وضعیتشون؟
خب اینا قطعا سوء استفاده هستش که ممکنه در حلقه دوم به اصطلاح این کار انجام بشه، و یعنی در قرارداد مستقیمی که پیمانکارا با شهرداری دارن روی این مسائل تاکید شده که غیر مجاز هستش و به اصطلاح برخورد قانونی بعدش خواهد شد.
بله، خیلی ممنونیم از همراهیتون جناب آقای دکتر حیدریان، معاون پردازش و دفن پسماند شهرداری تهران. با شما خداحافظی میکنیم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
شما شنونده ای افق روشن هستیم با موضوع اقتصاد زباله‌ای در چرخه شهر.
از دهه 70 میلادی با افزایش 4 برابری قیمت نفت توجه به بازیافت به ویژه پلاستیک و مواد نفتی رو افزایش داد. از همان زمان در بسیاری از کشورهای جهان روندی شروع شد که همگام با فرهنگ سازی و بهبود فناوری‌های بازیافت پیش می‌رفت. سوئیس، هلند، دانمارک و آلمان پیشگامان عرصه بازیافت هستند و میزان بازیافت در این کشورها بالای 90%. در این کشورها تفکیک نکردن زباله از مبدأ تخلف محسوب میشه و جریمه داره. نکته راهبردی که نشون میده فرهنگ سازی به پشتوانه قانونی نیاز داره.
در سال 83 قانون مدیریت پسماند تصویب شد و شهرداری تنها متولی و مسئول دفع زباله و بازیافت اصولی اون شد. از سال 85 ناوگان دفع زباله به کلی مکانیزه شد و سطل‌های مکانیزه هم اومدن. مخازن بزرگ برای زباله انبوه پایتخت نشینان. در سال 89 نیز با ادغام سازمان بازیافت و تبدیل مواد با سازمان خدمات موتوری، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تأسیس شد. شما افق روشن را دنبال می کنید. امروز شنبه 22 آبان با موضوع اقتصاد زباله‌ای در چرخه شهر.
نمیدونم شما وضعیت جمع‌آوری پسماند و مخازن شهرتون چطوره؟ صحبت‌های شهروندان رو به اتفاق می‌شنویم.
پسماندهای شهرمون که مطمئناً شهرداری باید یه مجموعه داشته باشه که جمع‌آوری کنن.
واقعاً عالیه. من که خیلی خودم راضی هستم. نه خوبه.
شهرداری فقط در قبال این پسماندها چند تا کیسه زباله به شهروندها تحویل میدن و کار خاص دیگه انجام نمیدن و یه جاهایی هم که زدن برای جمع‌آوری پسماندا پولی در قبال این ضایعات به شهروند داده نمیشه.
رضایت بخشه. من خودم راضی هستم. واقعا زحمت میکشن پاکبانا محترم، واقعا خیلی دارن تلاش میکنن برای تمیز گرداشتن شهر.
در جمع‌آوری زباله‌های مخازن شهر بیشتر چه کسانی رو می‌بینید؟
خب مطمئناً زباله‌گردها هستن که میان داخل سطل‌ها و زباله‌ها می‌گردن تا بالاخره اونا هم یه جمع‌آوری داشته باشن. کمک خرج شهرداری هستن.
خب من ماموران شهرداری رو می‌بینم، همون پاکبانای عزیز رو می‌بینم.
بیشتر پاکبانا رو می‌بینم. ولی خب بعضی جاها هستن که همین آشغالگردها میان خب زباله‌ها رو به هم می‌ریزن.
زباله‌گردی هممون شنیدیم، اما برای جلوگیری از این کار درسته که مخازن رو قفل کنیم؟
خب درست هم نیست، چون اینا درآمدشون به این وسیله تامین میشه.
نه مغازه رو که نمیشه قفل کرد، ولی خب باید فرنگسازی بکنیم، باید بالاخره اون بندگونه خدا هم که بالاخره شاید از این طریق دارن خرج زن و بچه‌شون و خانواده‌شون رو دارن در میارن، باید سعی بکنیم بالاخره یه ساماندهی بدیم یا شهرداری بیاد یه کاری بکنه، مثلا اینا رو بالاخره براشون مکانی رو یا بالاخره اینا رو ساماندهی کنه.
اگه اونا اشتغال کاری براشون ایجاد بشه کار خوبیه، ولی اگه قفل کنیم اونا چی؟ بالاخره دولت یه راهکار باید داشته باشه برای سرسامون دادن اونا. متاسفانه زبالگردا فقط منبع درآمدشون همین هست.
نه خب اونا هم خب شغلشون همین پلاستیکینه که جمع میکنن، زبالایی که جدا میکنن، همینا باز بازیافت داره. نه اینا هم یه جور شغلی برای اینا، ولی خب خیلی جاها رو کثیف میکنن، بنده خدا پاکبانا خیلی اذیت میشن.
حرف جالبی زدن که میخوان زباله‌گردهای غیر مجاز رو ساماندهی کنن. یعنی زباله‌گرد قانونی هم داریم؟
اتفاقا من اینو شنیدم که یه جایی به خصوص خود شهرداری اینا رو ساماندهی میکنه که زباله رو جمع‌آوری کنه، در از پسماندار رو جمع‌آوری کنن، اما نمیدونم چقدر بهشون پول بده که براشون بصرفه. ای کاش کل زباله‌گردها ساماندهی میشدن، نه یه عده خاصی.
نیسان بارای هست یا واند بارای هست که از طریق خود شهرداری و رونوشتایی که رو دربشون چاپ شده و روزای معمولا آخرهای هفته یا روزای چهارشنبه یا پنجشنبه من خودم دیدم عینن که میان و تو محلهای مختلف میان و اون پسماندهای اضافی رو میبرن و متاسفانه در قبال چیز به شهروند داده نمیشه.
طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. همچنان من به اتفاق خانم داشادیان خبرنگار در خدمت شما هستیم. من شنیدم خانم داشادیان که برخی از فعالان به ویژه کارشناسان حوزه محیط زیست از سیستم مدیریت پسماند تو کشورمون انتقاد کردن و معتقدن که اقدام جدی در زمینه مدیریت پسماند در کشور ما صورت نگرفته. حضور مافیاست که البته اجازه نمیده که مدیریت پسماند در کشور ما اجرا بشه. تغییر چهره محلهای دفع زباله هم خودش دیگه یه داستان خاصی رو داره.
بله متاسفانه حتی حالا در کشورمون، شمال کشور بیشتر این اتفاق میفته. خبر میخوندم که در سیمتری دریای خزر انباشت زباله بله. به حدیه که شیرابه ها وارد دریا میشه و خب تبعات زیست محیطی سنگینی رو میتونه به بار بیاره. حتی
حجم زباله ها در مناطق شمالی کشورمون که واقعا بیداد میکنه متاسفانه. و هنوز هم شهرداری ها خودشون موندن که چیکار کنن، از اون طرف هم معضلات محیط زیستی که اونم جای خودش رو داره. به شمال اشاره کردیم، بله با یکی از فعالان محیط زیست ساکن در شمال کشورمون می‌خوایم صحبت کنیم. ایشون کارشناس محیط زیست هستن، جناب آقای سهیل اولادزاد، که به طور تخصصی هم در زمینه پسماند فعالیت می‌کنن. آقای اولادزاد گرامی سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر، در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم آقای اولادزاد، بررسی‌ها و مطالعات شما حکایت از چیز در خصوص وضعیت مدیریت پسماند کشورمون؟ من شنیدم که شما حسابی به این مسئله هم انتقاد دارید.
بله خب ما سال هاست که داریم روی مسئله پسماند کار میکنیم و سال هاست که تغییر مدیران رو میبینیم، اما ظاهرا مدیریتی که داره صورت میگیره توسط افراد دیگه در جای دیگه است و کمتر به اون افرادی که طبق قانون مجریان پسماند هستن، مجریان مدیریت پسماند هستن برمیگرده متاسفانه. نه الان به صورت کاملا میبینیم که یک عقد غیر قانونی رو به صورت قانونی داریم میبینیم الان در کشور، به این شکل که زباله ها به راحتی داره خرید و فروش میشه، در صورتی که ما در آیین‌نامه های قانون مدیریت پسماند هم داریم که اصلا کار در محل دفع زباله به این شکل ممنوعه، اما ما کارگرانی رو داریم در محل دپو زباله که این افراد زباله ها رو در مقصد در خود محل های دفع زباله تفکیک میکنن و روزانه دارن چند تن زباله جابجا میکنن.
خودتون دیدین از نزدیک؟
بله این خیلی تعدادشون انقدر چشمگیره که در محله در واقعا میتونیم به راحتی ببینیم.
البته این مورد رو که ما با آقای حیدریان معاون پردازش و دفن پسماند شهرداری تهران در میون گذاشتیم، ایشون که انکار کردن.
ببینید کلا انکار که هست. مثلا من یه بار یک جمعی از خبرنگارای محیط زیست رو با هم دیگه همراه شده بودیم که من دفن زباله رامسر وقتی داشتیم میرفتیم شهرداری میگفتش نه ما کارگر نداریم. ما زمانی که رفتیم که محل دفن زباله، خب متاسفانه وسط جنگل‌های بکر ما هم هست این محل دفن رامسر، و خب ما وقتی که وارد اون شدیم کپه های کپرتوری که کارگرهای مهاجر اونجا زندگی میکردن رو دیدیم، خود کارگرها رو دیدیم که فرار میکردن به طرف جنگل. این داستان رو ما همه جا داریم، اصلا این اجتناب ناپذیر شده در واقع به خاطر میزان سود بالاییه که این افراد دارن. متاسفانه خب هیچ مالیاتی که ازشون دریافت نمیشه، کارگرها بیمه نمیشن، حقوقی که کارگرها دریافت میکنن به شدت پایینه. یعنی ما اتفاقی که الان داریم اینه که واقعا میباید نه فقط مثلا یک اداره سازمانی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر اون وزارتخونه هایی مثل کار، وزارت بهداشت، همه اینها باید درگیر این ماجرا بشن. این افراد واقعا ببین از سلامت اجتماعی بگیره تا حضور همین افراد در سطح جامعه خودش میتونه آسیب‌زا و بیماری‌زا باشه.
مشکل چیه؟ اینکه نظارت وجود نداره، دقتی در انتخاب پیمانکاران نمیشه.
ببینید ما واسمون واقعا جای تعجبه، چون که همه وزارتخونه ها و سازمان هایی که درگیر امر نظارت بر پسماندن طبق قانون اینو همیشه گزارش ماهیانه و سالانه دارم. من نمیدونم که چرا هیچ ترتیب اثری داده نمیشه. ببینید حتی این کودکان کاری که دارن سطحش هم زباله جمع میکنن، یا زباله‌گردهای بزرگسالی هم که وجود دارن، اینها هم خودشون برمیگردن باز با همون مافیای زباله. یعنی این که همه سر تمام این زباله ها جمع میشه به یک سری نقاط خاص و اونها هستن که دارن خرید و فروش صورت میدن در مقیاس های بزرگ. و با توجه به این که الان هم قیمت زباله همچنان در حال افزایشه، خب ما میبینیم که خیلی میل و اشتیاق به این که توی این حوزه بخوان
بیشتر شده. بله
بیشتر هم شده متاسفانه.
بله الان سی دی یا همون لوح فشرده رو کیلویی 8000 تومان میخرن، پتا یا همون بطری های آب رو کیلویی 5000 تومان، قوطی رو 8000 تومان. خب اینا اگه جمع بشه واقعا یه مبلغ قابل توجهی هم میشه دیگه. ما در خصوص گردش اقتصادی زباله در کشورمون هم با آقای حیدریان صحبت کردیم، گفتیم که طبق آخرین برآوردها بیش از 6000 میلیارد تومان برآورد سالانه گردش مالی زباله در کشور ما هست، که البته خب ایشون گفتن که این تخمین ها قدری تخیلی هست. طبق اون بررسی هایی که خودتون داشتین آقای اولادزاد، به سر نخی رسیدید شما؟
ببینید توی مکان های خیلی خاصی به خصوص در اطراف تهران، قسمت جنوبی شهر تهران، ما این خرید و فروش ها رو به شکل خیلی عمده داریم. الان حتی وبسایت هایی رو اینا تأسیس کردن که این بورس قیمت لحظه‌ای زباله رو هم نشون میده و اصلا میگم یه سرچ ساده است که اینا ببینن که مثلا به چه شکلی این تبدیل شده به یک بورس و به یک صنعت خیلی خاص. در مورد اینکه قیمتی یعنی یک میزان یا یک ترنابر ماری خاصی و اینها داشته باشن، من به شخصه بهش نرسیدم چون هیچ چیز شفافی ازش وجود نداره. اما خب مسلما با چیزهایی که در سایر کشورها وجود داره این سود میتونه وارد جیب شهروندان بشه، از هزینه توی هزینه های عمرانی شهرها هزینه بشه، به جای اینکه الان آلودگی بشه و وارد و ایجاد بیماریزایی کنه در مردم، میتونستش خودش یک درآمدی برای یک درآمد پایدار برای شهرها باشه، اشتغالزایی ایجاد کنه به جای اینکه این اشتغال های کثیف و سیاه رو بخواد ایجاد کنه، میتونستش یک اشتغال زایی بسیار خوب رو ایجاد کنه. ولی خب ما متاسفانه میبینیم که رویکرد ظاهرا به این نحوه که همچنان زباله ها رو ببینید، ما الان در مثلا مازندران شهرهایی رو داریم که حاضرن زباله های خودشون رو 170 کیلومتر جابجا کنن. ما شهر ساری رو داریم 170 کیلومتر داره زباله جابجا میکنه، 330 تن این شهر داره در روز هزینه باید کنه این سیستم مدیریت شهری؟
همون هزینه جابجایی.
فقط واسه هزینه جابجایی و این داره از جیب شهروندا میره، از جیب مالیات دهنده های این شهر،
از عوارضی که شهرداری میگیره.
جدا از این شهرهای خیلی کوچیکتری رو داریم که اقتصادهای بسیار ضعیفتری دارن، اونها هم دارن زباله‌های خودشون رو بله. به استان‌های دیگه انتقال میدن. ما زمانی که سرمایه گذار در این حوزه داریم، زمانی که بسیاری کارها میشه انجام داد، اصلا واقعا حل موزل پسمان یک چیزی نیستش که مثلا ما بخوایم بیام یک ابداعی کنیم.
یه روز دو روز هم قابل حل نیست دیگه.
ببینید یک روز دو روز شاید قابل حل نباشه، ولی یک سال دو سال کاملا قابل حل.
بله.
این موزلی که 50 سال شاید دارن اینا به این نفت دارن اداره میکنن.
ولی ریشهش میدونین کجاست آقای اولادزاد؟ ریشه کاهش این مقدار پسمان و زباله تولیدی و دردسرهایی که برای مردم و شهرداری متولیان ایجاد میکنه اینه که ما بیاییم زباله کمتری تولید کنیم و در مبدا اینا رو تفکیک کنیم. متاسفانه بیشتر زباله تولیدی ما هم تره و همین زباله تر خودش کلی مشکلات پشت سرش داره دیگه.
ببینید درسته مردم ما زباله بیکیفیتی دارن تولید میکنن، میزان زباله ترشون خیلی بیشتر از خشکه، اما این رو هم در نظر بگیریم که ما هیچ زیرساختی ایجاد نکردیم که بخوایم به مردم فقط انتقاد کنیم که شما باید مثلا تفکیک زباله کنید یا شما باید از زباله هاتون کم کنید. من همیشه میگم اگر همین فردا به صورت یکباره همه مردم تصمیم بگیرن که زباله هاشون رو تفکیک کنن، ما هیچ زیرساختی نداریم که از اون زباله تفکیک با اون زباله تفکیک شده در
استفاده بشه. بله،
ما حتی کامیون های جدای حمله این زباله ها رو نداریم متاسفانه.
بله، اما بشنویم که در مراکز دفن زباله چه میگذره. خانم داشتادیان بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه آقای اولادزاد. سوالی که خدمتتون داشتم اینی که عمل کرده حالا مراکز بازیافت زباله به چه شکل ایرادی اصلا بهشون وارده، اینا چقدر فعال هستن چقدر نیستن؟
ببینید ما یک سری مراکز خود صنعتی جداگونه ای داریم از بحث چی که بازیافت رو به صورت خصوصی اونها انجام میدن، اونها دیگه انتهای خط این اتفاقاتی هستن که داره میفته و کارشون هم به نسبت بد نیستش، واقعا خیلی خوبه که اینها دارن این کارها رو انجام میدن. ما متاسفانه مشکلمون از قبل از این رسیدن به این
زباله به این مراکزه.
دقیقاً.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای اولادزاد. به هر حال حجم بسیار زیادی از مواد غذایی تولید شده در کشور ما دور ریخته میشه و این خودش یک فاجعه است، چرا که علاوه بر تولید میزان زباله زیاد، میزان زیادی آب هم برای تولید این مواد غذایی متاسفانه مصرف میشه و هدر میره. سپاسگزاریم از همراهیتون و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
و در پایان بر اساس قانون مدیریت پسماند نقش تمام نهادها در زمینه پسماند مشخص شده. وظیفه اجرایی مدیریت پسماند به عهده وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه اون در شهرها به عهده شهرداری‌ها، در روستاها به عهده دهیاری‌ها و در سطح استان بر عهده استانداری‌هاست و نقش نظارتی رو هم سازمان حفاظت محیط زیست به عهده داره. اقتصاد زباله‌ای در چرخه شهر موضوع امروز افق روشن بود و از اینکه تا به این لحظه همراهی فرمودین سپاسگزاریم. خانم داشادیان ممنونم از حضورتون.
سلامت بشید. خیلی ممنون. خداحافظی میکنم.
من هم با تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
طاقت بیار، دوباره قد بکش،
خم شدی، اما نه تنها نشکستی که قوی تر شدی. نفس بکش
و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن.
شما توی خونتون دانش آموز دارید؟
شما توی خونتون پدر بزرگ و مادر بزرگ دارید؟
شما دانشجو هستید؟
شما خانم خونه دار هستید؟
شما یه پدر زحمتکش هستید؟
فرقی نمی کنه چه نقشی و چه سن و سالی داری.
با انجام به موقع واکسیناسیون میتونی نقش مهمی در ایمنسازی جامعه داشته باشی.
سلامت جامعه در گروه واکسیناسیون عمومی. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم. خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم. میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوستت دارم. اگه بارون بزنه با یادت دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزشه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره. همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزشه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی